میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
درود به همه عزیزان، درود به همه بینندگان گرامی که این رسانه میهن رو نگاه میکنند و به دیگران نیز سفارش میکنند و به هر حال چه در ایران و چه در خارج از مرزهای ایران. و همچنین درودی دارم نه تنها برای ایرانیان عزیز، بلکه همچنین برای دوستان افغانستانی و تاجیک و همچنین برخی از دوستان کردی که در اقلیم کردستان عراق هستند و گاه به گاهی به هر حال بنابر پیام هایی که من داشتم این برنامه ها رو نگاه می کنند و به هر حال این پیام من و این درود من برای همه این دوستان باشه. خیلی متشکرم. به هر حال ما علارغمی که در جغرافی های گوناگونی قرار داریم، ولی در ضمن یک زبان مشترک داریم و این زبان فارسی هستش و به قول یکی از دوستان افغانستانی در یک زمانی به من گفت ایجادی عزیز، ما دارای وطن مشترکی هستیم. گفتم منظور چیز؟ گفتش که جغرافیامون جداست ولی کن در زم وطن ما در درون زبان فارسی هستش و برابری اون درست میگفت. زبان فارسی نه تنها ملت ایران رو به هم وصل میکنه، پیوند میزنه، در این حالی که همه زبانهای دیگر باید حق داشته باشن توسعه بدن، روش کنن، که حق روزنامه داشتن باید داشته باشن، حق درس دادن زبان مادری داشته باشن و حتی رشته هایی در درون دانشگاه میتواند وجود داشته باشه، ولی در این حال زبان ما زبان به اصطلاح رسمی، زبان پیوند دهنده، زبان تاریخی فارسی است و فرای مرزها نیز این زبان و هر حال مورد توجه دوستان افغانستانی و تاجیک و به هر حال سایر ملت ها قرار میگیره. امیدوارم که همیشه خوب باشید و این زبان بتواند پیوندهای ما رو کماکان محکم نگه داره و اون هم با به اصطلاح چنین برنامه هایی و همچنین چه بسا برنامه های مشترکی که ما میتوانیم بریزیم. اگر به هر حال دوستی از این منطقه های خارج از ایران تمایل داشتن که به هر حال با ما صحبتی داشته باشن، این رو میشه ترتیبش داد و تنظیم کرد که در درون همین رسانه در ضمن صدای این عزیزان رو نیز بشنویم. خب مسائل بسیار بسیار پیچیده و بسیار ساده و بسیار متنوع و بسیار گوناگون است در جهان ما، در اروپا، در فرانسه و در ایران ما. همین قبل از اینکه برنامه رو آغاز بکنیم با جناب آقای بهبهانی صحبتی میکردیم در ارتباط با آنچه که مربوط به وضعیت در فرانسه هستش، فضای کنونی و فضای کنونی. بهشون گفتم در لحظه کنونی انتخاباتی در حدود 3 ماه دیگر در فرانسه انجام خواهد گرفت، انتخابات ریاست جمهوری است و این انتخابات ریاست جمهوری همه گروه ها و احزاب برنامه های خودشون رو دارن ارائه میدن و بر پایه آنچه که میگویند و قول و قرارش رو میدن به هر حال طالب این هستن، خواهان این هستن که تاثیرگذار باشن و بر اساس البته آنچه که به اصطلاح همه پرسی ها به ما میگوید، حدوداً آقای مکرون در رأس قرار میگیره به عنوان کاندید بعدی. البته هنوز خودشو رسما کاندید نکرده ولی که به هر حال خواهد کرد. بعد پس از اون گرایش های دیگه وجود دارن مانند خانم لوپن و زمور که اینها جناح راست افراطی هستند، خانم پکرس که متعلق به جناح جمهوری خواهان هست و گرایش های چپ و اکولوژیست هستند مانند آقای ملانشون و از طرف اکولوژیست هم در واقع جادو. اینها به حال گرایش های مهمی در جامعه فرانسه هست. حال به ببینیم که در آینده نزدیک چه کسی برنده خواهد شد. نکاتی که میخواستم در امشب با شما در میان بگذارم، نکته اول درباره چین و روسیه هستش. دوستان همه میشنوید و شنیده اید که مسئله قرارداد 25 ساله بین ایران و چین مطرح هستش. برخی ها میگویند نه قرارداد نیست، یک توافقنامه عمومی است. برخی ها معتقدند که این نوعی قرارداد هست، منتها با محتوای پنهان شده و بدون غیر شفاف، چرا که به دنبال این به اصطلاح پیمان نامه یا قرارداد یا توافقنامه عمومی عملا شنیده شد که چینی ها در جنوب ایران می توانند و به اصطلاح مورد توافق دولت رئیسی نیز قرار گرفته است که دارای کنسولگری باشند. و این به چه معنی هستش؟ معمولا کنسولگری ها در درون پایتخت هست و اینکه در اون نقطه به ظاهر در طرف کنار خلیج فارس هست، این معنای این قضیه چیست؟ ولی به هر حال از یک طرف، از سوی دیگه نوع به اصطلاح توافق هایی که مورد نظرشون هست در زمینه خرید نفت هست که در مقابلش در واقع چینی ها بتوانن کالاهای خودشون رو به ایران بفروشن و همچنین در ارتباط با مناطق مربوط به ماهیگیری در درون خلیج فارس هست و چه و چه و چه. ولی که همه اینهایی که ما داریم صحبت میکنیم باز دقیق نیست، زیرا جمهوری اسلامی خواهان به اصطلاح مطلع کردن و آگاه ساختن مردم ایران نیست. این حکومت اسلامی یک حکومت مخوف، یک حکومت غیر شفاف از ابتداش تا امروز بوده است. تنها چیزی که برای اونها شفافیت داشته همانا سرکوب و خفقان و در واقع بر سر مردم کوبیدن بوده است و این یک واقعیت عریانی است که ما پیوسته دیدیم. و این واقعیت در ضمن اگر شما توجه بکنید از دهان آقای خمینی همون ابتدا مطرح شد و همین چند دقیقه پیش بود که این به اصطلاح سخن خمینی رو که حتما برخی ها شنیده اید، ولی که دلم میخواست که در اینجا یک بار دیگه به شما بگویم که ببینید که یک دقیقه بیشتر طول نمی کشه، ببینید که با چه فرد مرتجی ایران به اصطلاح زیر سلطه قرار گرفت، توسط خمینی و توسط طبقه گندیده روحانیت. ببینید در یک دقیقه خمینی دوباره چه میگوید.
میزان اکثریت است و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست. میزان اینه. البته مسائل اگر اون مسائل اسلامی باشد، اگر در رأی هم مخالف باشید باید تو سرتون زد. تا گفتم این شد مکتبی آقایون مسخره میکنن، مکتبی یعنی اسلامی، اون که مکتبی رو مسخره میکنه اسلام رو مسخره میکنه. اگر متعمد باشه مرتد فطریست و زنش برش حرامه، مالش هم باید به ورثه داده بشه، خودش هم باید مقتول باشه.
بله دیدید این جلاد چه گفت؟ که حتی وقتی هم مخالف هم باشید به اصطلاح میگه رأی میزان رأی مردمه و اونجایی هم که مخالف هستید باید تو سرتون زد و در واقع به عنوان کافر و مرتد و چه و چه بسیاری از مردمان ایران رو کشتند و میتواند همونطور که گفت زن اینها بر اونها حرام هستش و برابر این تمام املاکشون باید از دستش در بیارند و غیر و غیره. اینه ما به چه چاهی در غلطیدیم، به چه ظلمت عمیقی در واقع فرو افتادیم. این در ذهنیت این جامعه چه گذشت که از دوران پهلوی به دوران خمینی رسیدیم و خمینی چگونه رفتار کرد، چه استراتژی داشت، چه فریبکاری داشت. بله اینها یک واقعیته، ولیکن چرا ما هوشیار نبودیم؟ چرا جامعه ایران هوشیار نبود؟ چرا جامعه ایران زیر پرچم شیعه‌گری او بسیج شد؟ و چرا روشنفکران ایرانی، چرا چپهای ایرانی، نه همه ولی بخش عمده، نه همه بخش عمده، عملا در پشت این عمامدار حرکت کردند و اون رو به عنوان نماینده مردم و به عنوان شخصیت ضد امپریالیست مثبت و تلقیش کردند و به این ترتیب ما دوران جدید رو در تاریخ خودمون شروع کردیم، دوران دیکتاتوری مطلق، دوران ولایت فقیهی، دوران حکومت شیعه‌گری اسلامی قرآنی و دورانی که در واقع با توجه به آنچه که در جهان وجود دارد ما باز هم عقب افتادیم، زیرا ریتم و آهنگ رشد جهان در تمام عرصه ها بسیار بسیار بالا هست. حال آنکه در جامعه ما همه چیز کند شد و یا نابود شد، زیرا آخوندها بر سر کار هستند. بنابراین این آخوندها که امروز هم جلاد حاکم یعنی که خامنه‌ای و مشخصا در ضمن رئیس جمهوری، جلاد او نیز آقای رئیسی، صحبت از وقتی چین هست حقیقت رو نمیگوید. چین و حقیقت چیست؟ همون گونه که این بحث درباره دریای مازندران و آنچه که با روس ها صحبت کردن، مذاکره کردن و برای تقسیم آبهای خلیج، آبهای دریای مازندران چه گفتن دقیقا ما نمیدانیم، ما نمیدانیم. و در تمام زمین ها در مورد مسائل اتمی چه کردن، در ارتباط با بوشهر چه کردن، در ارتباط با تمام پولهای ایران که به دست این دارالاسه ها میرسد چه کردن. 750 میلیارد دلار در زمان احمدی نژاد به عنوان درآمدهای ایران نفتی و غیره به دست رژیم رسید. با این پول چه کردند؟ ما نمیدانیم. خب حال با توجه به این ماهیت این رژیم جمهوری اسلامی در آنچه که مربوط به چین هست ما نمیدانیم، ولی از اونجایی که جمهوری اسلامی در زیر منگنه قرار داده در ارتباط با تحریم‌های جهانی و از اونجایی که در واقع احتیاج به پول داره و از اونجایی که میخواد در واقع متحدینی داشته باشه در برابر صف کشورهای غربی و آمریکا، باج میده. یعنی آنچه که داره صورت میگیره و شما حسش میکنی فروختن خانه ایران است. ما ریز قضایا رو نمیدانیم، ولی حسمون در این هست که اینها در حال چی هستن؟ برای باج دادن ها از سر ضعف، به خاطر اینکه چینی ها میدانن که رژیم جمهوری اسلامی در بنبسته، میدانن که احتیاج به پول داره، میدانن که در واقع این رژیم به حامی احتیاج داره، میدانن که احتمالاً کشورهای مانند چین و غیر ذلک در ارتباط با تصمیم گیری های مربوط به مثلا تحریم های دیگر یا برداشتن یا برنداشتنش به چین احتیاج داره و یا به روسیه احتیاج داره. پس بنابراین رژیم از سر استیصال، از سر درماندگی به سوی چین روی آورده است و این یک مناسبات استعماری است، زیرا چین چیکار میکنه؟ در پی این هستش که بیشترین استفاده یا سوء استفاده رو بکنه که بیشترین شکست رو به اصطلاح رژیم تحمیل بکنه و از جمله بیشترین خسارت رو به ملت ایران عملا تحمیل بکنه. هیچ گونه حقیقت گویی وجود نداره، همه چیز مخفی هستش و یک مناسبات استعماری است. برای کشورهای جهان میتوانند با هم دیگه ارتباط اقتصادی داشته باشن، گاهی دارای امتیازاتی، گاهی دارای برها غیر امتیازاتی غیر زدگ، ولی این ماجرای بین ایران و چین یک رابطه استعماری است و کسی که این استعمار رو داره روش میدهد جمهوری اسلامی هست، یعنی همین هایی که گفتن نه غربی نه شرقی، امروز میبینیم که چگونه با شرقی های روسی و چینی اینها به سازش های خائنانه پرداختند. بله، آنچه که مربوط به روسیه نیز هست به همین ترتیب هست. چه کار میخوان بکنن؟ و اتفاقا به صحبت های یکی از مشاورین روسیه یا حکومت روسیه و به اصطلاح کارشناس ایران برخورد کردم به نام آقای رجب ساخاروف که چنین مطرح میکرد، در دو تا برنامه کوتاه از ایشون دیدم و ایشون مطرح میکرد، آقای ساخاروف که کارشناس برنامه روسیه، که دفاع از ایران مطرح میکرد، یا آقای ساخاروف که دفاع از ایران دفاع اصلی از منافع خودمان است. دفاع از ایران یعنی منظورش رژیم ایران دفاع از منافع خودمان است. و باز مطرح میکرد که این به اصطلاح مرکز بوشهر و قرارداد بوشهری که بین ایران و روسیه وجود دارد، ایشون آقای ساخاروف میگوید این قرارداد بوشهر منجر به این شد که 500 کارخانه هسته‌ای روسیه به این اعتبار به فعالیت خودش ادامه بدهد. 500 کارخانه‌ای که در زمین‌های گوناگون هسته‌ای در روسیه کار می‌کنند، چون این پروژه در ایران به وجود آمد و همه مواد، همه به اصطلاح قطعات و غیر و ذلك احتیاج به خرید یک سلسله برهار قطعات و بخشای گوناگونی بودن، اینها چه کسانی هستند که این مواد و یا این قطعات رو در تحویل ایران میدن؟ شرکت های روسی هستند. 500 کارخانه روسی. و این آقای ساخاروف که خیلی مدافع رژیم خودش و مدافع جمهوری اسلامی هستش، چنین امر رو دوباره گفت و مطرح کرد، در یه جایی توهین کرد به ملت ایران، گفت که خبرنگار ازش سوال میکنه که آیا شما میدانید که مخالفان زیادی هستند که با قرارداد بین چین و روسیه اعتراض دارند و این حرفا؟ و برگشت میگوید کدوم مردم؟ بعد خبرنگار بهش گفته که در همین به اصطلاح شبکه‌های اجتماعی رو نگاه بکنید، که مطرح میکنه که این شبکه‌های، مطرح کرد که این شبکه‌های اجتماعی توسط یه عده 4 نفری از اپوزیسیون هستش که به اصطلاح درش دمیده میشه و به هیچ وجه ارتباطی با مسئله مردم ایران و نظر مردم ایران نداره. و به این ترتیب با یک برخورد توهین آمیز گفت اونجایی هم که به اصطلاح اعتراضاتی هستش، اینها بسیار بسیار قلیل و بسیار فرعی هستند. و به این ترتیب هستش که این چنین افرادی حامی جمهوری اسلامی هستند. چرا؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی داره باج میده، به روسیه باج میده، به چین داره باج میده. ما نمیدانیم در مناسبات اقتصادی که اینها با هم میخوان برقرار بکنن دقیقا چه تعهدات عملی وجود دارد، ولی حس میکنیم، میبینیم که جمهوری اسلامی بر اساس مناسبات استعماری که بین این سه کشور عملا برقرار میشه، یعنی اون دو کشور در ارتباط با جمهوری اسلامی، عملا چی؟ عملا یک خط نفوذی روسیه و به اصطلاح نفوذی روسیه و چین رو در این ماجراها دارن گسترش میدن. حال شما توجه بکنید دوستان عزیز، ببینید چین به دنبال رفورم هایی که به هر حال دن ساپینگ به وجود آورد، تبدیل شده به یک قدرت بزرگ جهانی، قدرت دومین قدرت بزرگ جهانی. چین که طرفدار ایدئولوژی ماویستی بود و پس از اون طرفدار ختمش دن ساپینگ میشه، عملاً مناسباتی را با جهان و بیش از پیش با تعداد فزاینده از کشورها برقرار میکنه که اینها همش در راستای منافع چین، مناسبات بازرگانی نابرابر قرار داره. امپراتوری چین امروز در بسیاری از کشورهای آفریقا، در بسیاری از کشورهای آسیا حضور داره. قراردادهای متعدد در زمینه های کانال کشی، سد سازی، در ارتباط با ساختمان سازی، در ارتباط با مثلا بنادر، دریاها و غیر و غیره. خب حالا این چین که زمانی بهش میگفتن لیدر جهان سوم و زمانی بخشی از کمونیستای ایرانی اون رو کعبه آمال خود میدیدند، امروز به هر حال به یک نیروی پرقدرت نوع استعماری تبدیل شده و هر جا که میره، البته در رقابتی که با غرب داره، امتیازهایی به این کشور یا اون کشور میده که بتواند از طریق امتیازها پیوندهای عمیق‌تری رو با این کشورها بپاکنه. خب بنابراین یک کشوری که در رأسش حزب کمونیسته ولی در منطقش سیستم اقتصادی نابرابر و تحمیل این مناسبات استعماری به کشورهای دیگه است و کشورهای دیگه ای که در واقع یعنی رژیم‌های این کشورها که برای ادامه زندگی خودشون، بقای خودشون احتیاج به دوستان بین‌المللی دارند، به این ترتیب راه رو برای چین باز کردند. روسیه نیز به همین ترتیب. روسیه یک نیروی استعماری هستش. خاطرتون هست نگاهی کوتاه بیاندازیم به تاریخ. در حدود 208 سال پیش قراردادهای ننگینه که بین رژیم قاجاریه و روس‌ها بسته شد و بخش‌های مهمی از ایران جدا شدند. قفقاس‌ها، آذربایجان و غیر و غیر. خطی که روسیه پیوسته داشت این بود که باید کشور همسایه مانند ایران رو بخوره و شاهان نالایق قاجاریه با اتحادشون با ملاها، با آخوندها، آخوندها فتوا میدادن که باید جنگ بکنی و شاه قاجار جنگ کرد و منجر به شکست ایران شد. یادتون باشه جنایت ملاها به جمهوری اسلامی محدود نمی شود. برید بالا. و اگر بخشی از جامعه ما جدا شد به خاطر چی؟ به خاطر جنایت ملاها و اتحادشون با شاه قاجار بود. به این ترتیب ما این کشور رو وقتی میبینیم میرسیم به این دوران تزارش هست. دوران شورویش که میشه تبدیل میشه به اردوگاه سوسیالیسم، تبدیل میشه به کشوری که به عنوان مادر کشورهای به اصطلاح کمونیستی باید عمل بکنه. حزب کمونیست به عنوان اتوریته برجسته، استالین و یه دورانی لنین و سپس استالین به عنوان پدر خلق‌ها و غیر و ذلک. یعنی مجموعه تبلیغات ایدولوژیکی که این ماشین عظیم ایدولوژی به پا کرد و بخشی از نیروهای کشورهای گوناگون رو مجذوب خود کرد، کمونیستا رو ساخت، اونها رو در واقع به عنوان حربه های در دست خود قرار داد، اینجا اونجا حزب کمونیست به وجود آورد. برای چی؟ برای که این احزاب کمونیست رو تبدیل بکنه به چی؟ به ابزار دست خودش. از یک طرف یک ایدولوژی ما گرفتار شدیم، یک ایدولوژی توتالیتر، و از سوی دیگه این ایدولوژی در چارچوب احزاب گوناگون در خدمت استعمار جدید روسیه که تبدیل شده به شوروی و بنابراین استعمار سرخ، این استعمار سرخ، این استعمار کرملن میخواست تمام این به اصطلاح احزاب رو به عنوان وسیله نفوذ خودش در کشورهای مختلف. و در این ارتباط هست که ما یادمون باشه که چگونه روسیه در ارتباط با ایران نیز اقدام کرده. وقتی که جمهوری به اصطلاح جمهوری آذربایجان رو به پا کردن، پیشوری این چی بود؟ یک اقدام استعماری بود و این در زمان بلشویک ها صورت گرفت. پیشوری یک مزدور حزب کمونیست روسیه بود، جعفر پیشوری یک مزدور بود، بهش آمادش کردن، گفتن بیایید و بعد از اون بردنش. خب بعد از اون ما رابطه های گوناگونی رو شاهدش هستیم بین روسیه و حزب کمونیست روسیه با ایرانیان، مانند حزب توده، مانند اکثریت. اینها چه کردند؟ ادامه همون خط مسکو بودند. کسای اینها مطابق با دیپلماسی روسیه شوروی نسبت به ایران بالا پایین میشد. تودهیزم بسترساز استعمار شوروی بود. بله، افراد گوناگونی بودند که در این حزب صادق بودند، کار کردند. این هم بود، مسلمه که بود. برخی از روشنفکران رفتن کار کردن دیگر، ولی که این دستگاه سیاسی توده، حزب توده، در خدمت شوروی بود. وسیله برای جاسوسی شوروی ها بود، چرا که جنگ بین غرب و شرق، جنگ سرد ادامه داشت و بنابراین روزها نسبت به ایران چیکار میکردن؟ باید میامدن دست اندازی میکردن که به هر حال باز تیکایی رو جدا بکنن، مانند آذربایجان عزیز ما، یا اون طرفتر به اصطلاح جمهوری مهاباد که یک جمهوری استعماری توسط باز روزها نیز به وجود آمده بود و قصدشون چی بود؟ قصدشون این بود که چه بسا حتی برن ایران رو زیر کنترل خود قرار بدن. خب روسیه آن بود، شوروی نیز همان هست. یعنی چی؟ یعنی استعمار. و امروز چی؟ امروز هم باز به همین ترتیب عزیزان. ما اگر از ایدولوژی هایی که فریبنده هستن دور بشویم، یعنی یه دوره گفتیم کمونیسم و کمونیسم و کمونیسم، شوریه به اصطلاح شوروی تجلی این کمونیست هست، اگه بنابراین از این فریبندگی اگر خارج بشویم که شدیم بخش مهمی، ولی که در عمل ببینید چه کار کردیم، چه کار کردیم. این گونه کارها بسترسازی برای نفوذ شوروی بود. در یک زمانی انگلیس ها در جنوب و شوروی ها در شمال و اونها میخواستن تقسیم بکنن. و امروز با جمهوری اسلامی سیاست اونها همان است، همان است. شورویچی ها در ارتباط با سفارت اشغال سفارت آمریکا آیا نقش پنهانی نداشتند با خمینی ها و غیر و ذلک، با توده ای ها؟ کسایی که اینا مطرح کردن گفتن که رهبر ضد امپریالیست که از دهان حزب توده و اکثریت می آمد بیرون همون نظر شوروی بود. و چه شد که به قرارداد بوشهر رسیدیم؟ ایران احتیاجی به برق اتمی نداشت. دیوانگی و خیانتکاری جمهوری اسلامی و سرانش و فسادی که پیوسته داشتن از یک طرف، از سوی دیگر فرصت طلبی روسا منجر به این شد که عملا بوشهر، مرکز بوشهر توسط اونها ساختمان سازی میشه. و امروز چه نتیجه ای دارد؟ صفر. صفر دوستان. چندین دهه راجع به این بوشهر دارن صحبت میکنن. چقدر برق تولید میکند؟ آنچنان ضعیف، آنچنان کم کم که به حسابش نیاورید. و برای روسا این بوشهر در ضمن گردوندن کارخانجاتشون. اگر زمانی خامنه‌ای در درماندگی و در برابر خروش مردم جامعه ایران رو ترک می‌کنه، کجا خواهد رفت؟ یکی از جاها می‌تواند روسیه باشد. امتیاز دادن‌های اینها در ضمن با این محاسبات هست که فردای نامطمئن اونها شاید این آخوندها به اونها احتیاج داشته باشن. پس یا اونه یا ونزوئلا هستش، یا پیش داردست‌های تروریست حزب الله در لبنان هستش، یا نزد اسد هستش. پیش اینا باید در بره. ما در یک شرایط متعارف همه کشورها باید بتوانند به راحتی با تمام کشورهای جهان ارتباط دیپلماتیک، اقتصادی، فرهنگی، بازرگانی و غیر و غیر داشته باشند. این در منطق دیپلماسی جهانی هستش که متکی بر چی؟ متکی بر مناسبات مسالمت‌آمیز. این درسته. در این اصل کسی اعتراضی نمیتواند داشته باشد. ولی زمانی که این مناسبات تبدیل میشه به یک مناسبات منحصر به فرد، ناروشن، غیر شفاف و خیانتکارانه، دیگه بحث دیگه ای هستش. واحدهای تولیدی در ایران داغون میشه که کالاهای چینی وارد میشود. ببینید کشوری که قدرت مذاکره نداره یعنی چی؟ کشوری که توانایی نداره، کشوری که در موضعی قدرت نید یعنی چی؟ یعنی که شما دستتون خالی باشه در عرصه صنعت، در عرصه فعالیت های که مربوط به نظامی هست، بخواهید از اونها امتیازاتی بگیرید. و بنابراین یک سیستم اقتصادی ورشکسته‌ای که در ایران ما وجود دارد به جمهوری اسلامی نمیتواند قدرت ببخشه که با چین معامله پایاپایی داشته باشه. اون پولهایی هم که چین باید بدهد نمیتواند بدهد به لحاظ تحریم‌های بین‌المللی، و بنابراین میگه از من بخر بخر بخر. و بنابراین تمام ثروت‌هایی که متعلق به این مردم هست به این ترتیب نابود میشه و اقتصاد هم نمیتونه در واقع حرکت بکنه. به این ترتیب جمهوری اسلامی در مناسباتش با این دو کشور در یک مناسبات غیر عادی قرار داره. اونها زور میگن و رژیم جمهوری اسلامی عقب نشینی میکنه. منتها از جیب کی داری میپردازه؟ جیب ملت ایران. روسا و چینی ها سادلو هستن؟ هرگز. خوب منافع خودشون رو دارند و جمهوری اسلامی باید در خدمت اونها باشه، زیرا این جمهوری اسلامی توسط جامعه بین‌المللی مورد طرد قرار گرفته. آمریکایی‌ها با قدرت اقتصادی و مالی که دارن فشار عظیم روی این جمهوری اسلامی به وجود آوردند. تحریم های سازمان مللی وجود داره، تحریم های اروپایی وجود داره، و به این ترتیب جمهوری اسلامی مونده چیکار بکنه؟ دیگه برای بودجهش نمیتواند راجع به منبع نفتی صحبت بکنه. بودجه ای که میسازه یک بودجه دروغ پردازانه است. درآمدهای رژیم به شدت افت کرده، ولی اونجایی هم که به هر حال پولها رو میچاپند و دارن و به خصوص از طریق مالیات به کجا میبرن؟ در درون سپاه پاسداران، اقدامهای نظامی، بمبسازی، مراکز اتمی و همچنین در درون نهادهای مذهبی که پول میرزند و پول میرزند، و از سوی دیگر فقر فزاینده جامعه، مدارس ورشکسته‌ای که در برخی مناطق وجود داره و زیر در واقع آوار باید بچه ها رو درس بدند، محیط زیستی که داغون میشه و کوچکترین بودجه و برای بهبود محیط زیست وجود ندارد، طبقه میانی که قدرت خودشو از دست داده و بخشی از اونها در بدبختی و تیر روزی فرو افتاده اند، خط زیر فقری که وجود داره که حداقل بین 50-60% جامعه زیر خط فقر هستند، اینا نتیجه همین ماجرا هستش. یک مدیریت زشت، یک مدیریت خائنانه. خب امروز جمهوری اسلامی بنابراین دو یار داره، روسیه و چین. اونا یاران ملت ایران نیستن. در یک همه پرسی که نهاد گمان اخیراً انجام داده که آیا مردم موافق قرارداد با چینیا هستند، بر اساس این همه پرسی یا به هر حال پرسجویی که صورت گرفته، 18% گفتن که موافق با توافقهای ایران و روس و غیره هستیم، و بنابراین اکثریت گفتن نه. و تازه اون 18% عزیزان بر چی گفتن؟ آیا همهشون واقعا آگاه هستن؟ نه، بسیاری از اینها کسانی هستن که نمیدانن محتوای این قراردادها چیسته، و بنابراین میگه خب به هر حال ایرادی نداره. ولی علی‌رغم این نبود این خبرها به اطلاعات، عملا بخش عمده ای از جامعه مخالف این قرارداد هستند. ما هم نیز مخالفیم. ما نمیدانیم به چه قیمتی این قراردادها داره بسته میشه یا بسته شده، و بنابراین اینها، این نظام آخوندی همیشه دروغ گفته و دروغ هم خواهد گفت، و به این خاطر که ما طرفدار ملت هستیم، منافع او، مساله او و مساله ایران زمین، بنابراین چنین قراردادهایی رو محکوم میکنیم. و چین باید و همچنین روسیه باید در گوش خود بشنوند و در ذهن خود نگه دارند که به هر حال این رژیم ماندنی نیست، خواهد رفت، و مردم ایران و نمایندگان واقعی این مردم در پس فردا بله می توانند یک پاسخ دندان شکنی به روس و چین بدهند، و امروز هم هر جا که هستید، هر جا که هستیم اعتراض بکنید. بله ما خواهان این هستیم که برای کشورمون، یک کشورمون با تمام کشورهای جهان ارتباط داشته باشه، با آمریکا، با اسرائیل، با اروپا، با همه کشورهای جهان. ولی جمهوری اسلامی بر اساس ایدولوژیش و بر اساس بحران سازی هاش یا با این کشورها هیچ ارتباطی ندارد یا حداقل ارتباط هست و بنابراین تمام امتیازات رو به طرف روسی و چینی خودش میخواهد بدهد. اینها جنایتکارن دوستان. آقای رئیسی باید بره دامپروری بکنه. یعنی منظورم چیست؟ منظورم توهین به هیچ وجه عزیزانی که در این زمینه دارن شوق در ایران هستن ندارن، ولی که به این معنا که این فرد قادر نیست یک کشور رو بگرداند. بهترین حالت در اینه که این آخوند جانی بره در داخل حوزه خودش در تمام زمینه ها کسانی هستن که کار میکنن، تجربه دارند. باید بره در داخل حوزه و همون گنداب های درونی حوزه رو تکرار بکنه. رئیسی یا آخوند مرتجی است که شعور نداره، تخصص نداره، چند کلمه بدون ایراد نمیتونه حرف بزنه، ادبیات فارسی رو نمیدونه، دانشگاه رو نمیدونه. اقتصاد کشاورزی رو نمیدونه. یک فرد مرتجع با محاسبات عجیب و غریبی که بیت خامنه‌ای آدمکش در نظر گرفتهش، این رو آوردن رئیس جمهور کردن و هر کدوم از وزیرانش یکی بدتر از دیگری. ما به بد جایی فرو افتادیم دوستان. چگونه باید و یا میتوان از این مرداب حوزوی و آخوندیزم بیرون بیاییم؟ همه شون یک مردابند، همه آخوندها یک مردابند، همه شون. اونهایی هم که میگیم به خوبه هستش، یادتون باشه ایدولوژیش همون ایدولوژی اسلامی، یادتون باشه همون فقهشی هستش، همون روایات هستش. خوب و بد آخوند در درون قرآنه، در درون اسلامه، و قرآن اسلام در تناقض با آزادگی است، در تناقض با حقوق بشر است، در تناقض با دموکراسی است، در تناقض با شهروندی است. و یک زمانی اگر بشه از اونجایی که به این حوزه ها در واقع نباید اعتمادی کرد و اینها باید و تمام کمک های دولتی باید قطع بشه به این حوزه ها، خب برابری اون موقع آخوندها هم در درون حوزه شون هست، هم باید برن کار بکنن، هر کاری باید برن کار بکنن، یاد بگیرن و انجام بدهن. کار ساختمانی، کار رفتگری، کار گاوچرانی، اینها هم خودش یک شغله. اینها رو بنابراین باید بره، اینها که دانشگاه نرفتن که، اینها که سواد و شعور ندارن که، حداقل از نظر پراتیک اینا رو باید آماده کرد که برن در این زمینه ها فعالیت بکنن که برای زندگی خودشون منبع درآمدی داشته باشن. اینا انگل هستند. و امید هستش که مردم روزه و به اصطلاح خمس و زکات به اینها ندن. دوستان عزیز من، به خانواده هاتون بگویید به این جلادان، به این مرتجعین خمس و زکات ندهند. نهادهای مردمی وجود، نهادهایی که در ارتباط با بچه های ناتوان کار میکنند، نهادهایی که در زمینه‌های مربوط به محیط زیست کار میکنند، غیر و غیره، به اینها پول بدهید اگر میخواهید بدهید. خمس و زکات به آخوند ندهید، این یک جرمه. سرنوشت بد ما نتیجه آخوندیزم است. نکته دیگه ای که میخواستم با شما در میان بگذارم در باره این هست که آیا هنر از نگاه اسلامی میتواند رشد بکنه یا نه، یا به نوعی دیگه ای رابطه اسلام با هنر چیست؟ بحث مفصلی است، من نمیخواهم در واقع خیلی طولانی بکنم، در چند دقیقه فقط یادآوری میخوام بکنم و اون هم به دنبال بحث برها تلفنی اخیری که با یکی از دوستان هنرمند داشتم، نصوح عزیز، که در زمینه یکی از نقاشان برجسته خارج از کشور هستش و نکاتی رو با هم رد و بدل میکردیم و در ارتباط با هنر در اسلام، اسلام هنری ندارد دوستان، هنری نداره. میگویند به عنوان نمونه تمدن اسلامی، خب منظور چیست؟ میگویند هنر اسلامی، منظور چیست؟ تو موزه لوف هم که برید یا در موزه های دیگر آمده، مثلا موزه دپارتمان اسلامی یا هنرهای اسلامی یا آثار اسلامی، نه این غلطه، این دست برد زدن به تاریخ ما هستش. در اسلام شعور هنری وجود ندارد. در قرآن علیه شاعران میشورد. در قرآن اعلام میکنه که همه باید زیر کنترل الله باقی بمونند، عبد الله باید بشوند. در اسلام که معماری ما نداریم، در اسلام که هنر نقاشی نداریم، هنر تئاتر نداریم، هنر سینما نداریم، هنر عکاسی نداریم، بسیاری از این هنرها یا مستقیم توسط اسلام محکوم شده یا غیر مستقیم مورد سرکوب قرار گرفته. کدام هنر در نگاه اسلام مورد تایید است؟ کدام هنر؟ قرآن رو دیدید؟ روایات امام صادق و باقر و غیرزاره که میکنید در اونها راجب هنر صحبت میکنند؟ در فقه شیمی راجب هنر صحبت میکنند؟ در حوزه های آخوندی راجب هنر صحبت میکنند؟ هرگز. آخوندها مشتی جاهل هستند. ادبیات و هنر رو نمیفهمند. فکر نکنید که مجلسی که خامنه‌ای میگذاره و چند تا شاعر خودفروخته رو دوربر خودش قرار میده، شاعرهای در واقع یک قرانی، این بیان هنره؟ نه، اون داره مدل همون برخ سلطانها رو که براش به اصطلاح در ستایش شعر میگفتند و اون هم پولی بهشون میداد، به این ترتیب داره عمل میکنه. هنر نیست، هنر مستقله، هنر به ابتکار ذهنی هنرمند ارتباط داره. هنر میتواند بزرگ باشد، میتواند پرورش داشته باشد زمانی که در واقع چی؟ بر اساس آزادی روانی انسانها استوار هست. شما دیده یک آخوند مثلا یک رمان برجسته‌ای بنویسد؟ هرگز هرگز. مزخرفاتی که تحت عنوان شعر این آخوندها سرودن چه ربطی داره به شعر و ادبیات فاخر ایران؟ میگوین معماری اسلامی. معماری اسلامی چیست؟ معماری اسلامی که اگر کعبه اون چارگوشی که به فرض اون زمان وجود داشته که محل گذاشتن بت‌های این گروه ها و قبایل گوناگون بودی، این کجا و در همون زمان این کجا و تمدن مصر قدیم از نظر معماری در کجا؟ این خانه کعبه کجا و معماری های بیزانس کجا؟ این خانه کعبه کجا و معماری های یونان کجا؟ این خانه کعبه کجا و معماری های بزرگ شاهنشاهی ایران در زمان های گوناگون از جمله هخامنشیان و ساسانیان و غیره غیره کجا؟ اسلام معماری ندارد، اسلام هنر ندارد، اسلام مجسمه سازی ندارد. پس چرا شما میگویید هنر اسلامی؟ هنر چجوری به وجود میاد؟ هنر به فرد، به هنرمند، قدرت او، تخیل او، ابتکار او، آزادی روحی و روانی او، از اینجاست که هنر بیرون می آید. و در زمین هنر تحت تأثیر مکتب‌های گوناگون، تحت فضای گوناگون، فضاهای فرهنگی گوناگون، این ذهنیت پرورش پیدا میکنه و از خودش تولید میکنه. حال برخی هم هستن که در درون این فضاهای اسلامی، یعنی در کشوری که حکومتش اسلامیه یا دین جبارانش اسلامی و غیر ذلک، خب این کشورها به عنوان نمونه میگوین اسلامیه، ولی هیچ ربطی باز به هنر فلان مجسمه ساز و فلان فیلم ساز و غیره ندارد. هنر اسلامی ما نداریم. و به قول این دوست نازنین میگفت مگه میگوین هنر مثلا یهودی یا هنر مسیحی و غیره ذلک؟ نه، این یک دستورد اسلامه، یادتون باشه. اسلام توتگره، یعنی میگم اسلام هم در محتوای اسلام، یعنی در درون قرآن و در درون روایات، و هم اسلامگرایان در هر دوری، توطئه در درون قرآن و توطئه در ذهنیت همه اسلامگرایان. چپاول، غنیمت‌گیری، بله، به این ترتیب اسلام یک بیابان برهوته. اسلام فقط آدم ها رو به عنوان برده و بنده میخواد. در اسلام خردگرایی نیست. در اسلام هنرپروری نیست. در اسلام نقاشی و مجسمه سازی و غیر و غیره نیست. اسلام دارای نگاه استتیک اساسا نیست. شما اگه میگید هست، در درون قرآن به من نشان بدهید، در حجاز اون زمان به من نشان بدهید. نیست. مبلغان، دروغ پردازان بودند که این گونه واژه ها رو مطرح کردن در روش کوبیدن که بله هنر اسلامی، مینیاتور هنر اسلامی هستش به هیچ وجه. شما نگاه بکنید مینیاتورها با مثلا جنبه های تزئینی و جنبه های نقاشی که داره، در ارتباط با زن، در ارتباط با مردان عاشق، در ارتباط با پیاله می، در ارتباط با اروتیزمی که در درون این نقاشی ها وجود داره، گل، حیوانات، بوسه زن و مرد، اینها چه ربطی به اسلام داره عزیزم؟ مینیاتوره. و برخی از این مینیاتور هم چه بسا حالا یا موتیف هایی در برخی کتاب ها هم مورد استفاده قرار گرفته، کتاب هایی که به هر حال در مراحل دوره های مختلف منتشر شدن. پس کدام هنر هست که شما می توانید به عنوان هنر اسلامی معرفیش بکنید؟ خب ممکنه بگه این خط نستعلیق و این حرفا، که خب این خط که یک پدیده مستقل هستش، این خط ها در گذشته اسلام وجود داشته در منطقه خاورمیانه و اسلام هم که اساسا نوشته ای نداشته. زمانی که اسلام به وجود میاد به اصطلاح به عنوان محمدی که حالا بهش رفرانس میدن، به خاطر اینکه اسلام معلومه چجوری به وجود اومده، چندین قرن باید طول بکشه و در واقع خلفای اسلامی اسلام رو به وجود میارن، نه محمد. محمدی به این معنا در کار نبوده است که بخواد دین کتاب قرآن بنویسد. اینها بچگانه است، کسی نباید این رو قبول بکنه. ما امروز تحقیقات علمی داریم و به ما میگوین که این تحقیقات علمی به ما میگوین که در واقع قرآن طی چندین قرن نوشته شده. و اینو من در کتاب خودم بررسی هرمنوتیک تاریخی و جامعه شناختی قرآن نوشتم، توضیح دادم و شکافتم. بنابراین این کتاب پر از ابهام، این کتاب مخشوش، این کتاب پریشان، این کتاب خشونتبار، این کتاب تبعیض که قرآن باشد، هیچ ربطی با هنر ندارد. و کسانی که صحبت از هنر اسلامی و تمدن اسلامی و غیر غیر میگویند، دوستان در برابر اونها بیستید. اونها میخوان آبرویی برای اسلام به وجود بیارند. حال آنکه اسلام بی آبروست، یعنی بی چیزه، چیزی ندارد که به شما بدهد. معماری های مساجد ایران یا کشورهای دیگه چه ربطی به اسلام داره؟ درسته که محتواش در ذهن برای یک مسجدی هست که در ارتباط با یک دین قرار میگیره، ولی کسانی که نقشه این رو ریختن در ذهنیت هنرمند و معمار بوده، هیچ ربطی به قرآن نداره. کسانی که رنگ‌ها رو انتخاب کردن ذوق و سلیقه انسان‌ها بوده، ربطی به اسلام نداره. محاسبه کرده، هندسه است، حساب هست، معماری هست، همه این چیزها علم های گوناگون بودند و هستند، ربطی به اسلام ندارد. تنها چیزی که در اینجا هست این هستش که این بنا، این ساختمان توش قرآن خونده میشه یا چند کاشی که بالای اطرافش هست در واقع آیه های قرآنی هست، که اون هم به لحاظ چه بسا سفارش هایی که سلطان ها می دادن. و اینکه چگونه این خط رو هم بنویسن باز نتیجه چیست؟ نتیجه ذهن انسان هنرمند هست. تمام اطراف نقش جهان رو نگاه بکنید در اصفهان، اینها نتیجه هنرپروری، نتیجه ذهن، نتیجه به اصطلاح محاسبه های گوناگون، نتیجه ذوق و سلیقه انسان‌ها و نتیجه سیاست سلطان بوده است. این تمدن اسلامی نیستش که، این یک بخشی از تمدن ایرانی به این شکل در آمده است. یه بخشش میشه تخت جمشید، یه بخشش هم میشه نقش جهان اصفهان. آن چه بسا محتوایی هم در ارتباط با دین قرار بگیرد و اساسا خارج بشوید از موقعیت ایران، بیایید بیرون به تمام کشورهای دیگر نگاه بکنید. تمام این به اصطلاح کلیساهایی که وجود دارد، این کلیساها مدل‌های رومی هستند با تأثیراتی از معماری یونانی هستند. به انجیل ارتباطی نداره. انجیل در اونجا، انجیل چی گفته؟ مسیح اون داره داستان خودشو داره تکرار میکنه، حرف میزنه، این کار کردم، اون کار کردم، نمیدونم محبت داشته باشید این حرفا. اینه انجیل، ربطی به این معماری نداره. و در قرآن هم میگید بکشید آدم ها رو، سرشون رو ببرید، اعدامشون بکنید، بندازینشون تو جهنم، زنا رو در واقع کتک بزنید. اینها رو داره میگه، چه ربطی داره به هنر عزیزان من؟ با توجه به این آگاه باشیم از دستبردهای اسلامی و اسلامگرایان، مطلع باشیم و بدونیم که اینها پیوسته میخوان همه چیز رو جمع بکنن و اینو نسبت بدن به اسلام، که تازه این بخش هنرش هست، حتی بخشای مربوط به علم رو هم نیز میگوین بله همه چیز در اسلام وجود دارد. و یکی از این آخوندها در یکی از این اتاق ها مطرح میکرد، بله اونچه که باید امروز شما ها قبول بکنید، یعنی من ناباور باید قبول بکنم، این استش که بیگ بانگ در درون قرآن آمده است. چقدر اینا زشکار هستند، چقدر دروغگو هستند. یه چیزایی که گیر میارن تو قرآن، مثلا میگن که خب این اونجا که ازا زلزلت الارض زلزله ها، مثلا ببینید راجبه تحولات زمین داره صحبت میکنه. به قول یکی از دوستان در یکی از این اتاق ها میگوتش که حکایت این اسلامگرایان به این ترتیبه، مثلا میگیم که بچه ها میخونن دیگه، این حالت رو اونها میگیر از درون برخی آیه ها به این ترتیب به اصطلاح تفسیر میکنه. مثلا میگه یکی از این دوستان میگفت یه توپ دارم قلقلیه. خب اینا میگن که خب یه توپ دارن که قلقلیه، معادلش به فرضیه آیه که چی گفته، آها توپی قلقلیه، پس بنابراین ماجرای مربوط به چیه؟ مربوط به سیارها، کهکشانها و غیر و غیر هستش. یه توپ دارم قلقلیه، زمین میزنم هوا میره. پس چون میگه زمین میزنم هوا میره، یعنی چی؟ مسئله تئوری جاذبه هستش. جاذبه هست، تئوری جاذبه در اینه. این که این توپه چه رنگ هست؟ رنگ های گوناگون هستش، سرخ و سفید آبیه. پس بنابراین این بیان چیست؟ بیان این که نور که وجود داره و رنگ های گوناگونی که نور به خودش میگیره و این تجلی اون نورهایی هستش که در کهکشان ها وجود داره. خورشید نور خورشیدی هستش و غیر و غیره. من این توپو نداشتم. ببینید، من این توپو نداشتم یعنی چی؟ یعنی در یک دسته تمام این کهکشان ها به جهان وجود نداشت، وجود نداشت، پس یک کسی باید وجود آورده باشدش. بعد این ماجرا میگه که توپ و باباش بهش داده، پس میگه که ببینید سمبول بابایی که توپ داده همون خدا هستش. یعنی به این ترتیب با دروغ پردازی ها، با افسانه سازی ها ذهن مردم رو نابود میکنن، خردمندی رو نابود میکنن، که به اصطلاح نشان بدن که چی؟ که قرآن اونها همه تئوری های علمی رو نیز گفته است. پس بنابراین اگر همه قرآن شما تئوری های علمی رو از قبل میدانست و گفته است، شما بر چی میروید به دانشگاه ها؟ بر چی میخواهید مهندس بشوید؟ از یک طرف. از سوی دیگر این کشورهای مسلمان که جزء کشورهای عقب افتاده جهان هستند، اگر همه چیز در قرآن هست، پس چجوری هستش که این کشورها عقب افتاده، دیکتاتور زده، خرافی، در کثافت فرو رفته و غیر و غیر هستند؟ چرا؟ و اون چه که در این کشورها نیز وجود دارد، تجلی همین پیشرفت علم در جهان غرب، در جهان کفاره. این از تناقض های اینها. و به این ترتیب بله، هنر در اسلام یک افسانه است. شما اگر میخواهید هنرمند باشید، واقعا آزادی داشته باشید، یک نقاش، بله بله، به طب شاعرانی هستن که مسلمانن، نقاشایی هستن که مسلمانن، بله اینو من میفهمم، به عنوان یک پدیده اجتماعی و دست کشیدن از یک دین نه تنها میتواند جنبه اعتقادی داشته باشه، بلکه در ضمن عادته، در ضمن وابستگی هستش. ولی اون هنرمندی که حتی میگه من خودم مسلمان هستم، کار هنریش اگر واقعا کار هنری هستش، هیچ ربطی به قرآن و هیچ ربطی به احادیث و هیچ ربطی به فقه شیعه و غیره زاره ندارد. او که بسا خود نیز فریفته شده است. نکته دیگه ای که میخواستم با شما در میان بگذارم دوستان گرامی، در ارتباط با این هست، میخوام بگم برای قدردانی، برای ستایش از کی؟ از متفکران و هنرمندان، نویسندگان. هر حال شنیدید ایرج پزشکزاد نازنین نیز رفت، سمبولی از ابتکار، سمبولی از طنز، نگاه نقادانه به مناسبات اجتماعی. بله، نویسنده دای جان ناپلئون رفت. خب هفته پیش درباره آبتین عزیز صحبت کردیم، این شاعر عزیز که او هم رفت. هفته آن طرفتر راجع به آرامش دوستدار صحبت کردیم، آرامش هم رفت. جمشید بهنام رفت. خب اینها اگر رفتند چه کسانی بودند؟ کار کرده بودند، خلق کرده بودند، تولید کرده بودند. دوستان عزیز، بنابراین شما اگر نگاه بکنید میبینید که بشریت به اعتبار این گونه کارها، بشریت به اعتبار این گونه کارها پربار شد، رشد کرد. و به این اضافه بکنیم سیروس آموزگار که نویسنده نیز بود، نه تنها سیاستمدار که نویسنده نیز بود، آموزگار. بنابراین در این روزها و هفته های اخیر چند تا از عزیزان ما رفتند، در رسانه های مختلف راجع به اینها گفته شد. بله بسیار کار خوبی، اون جایی که میسر هست باید جلسه بذارن، صحبت بکنن، سمینار بذارن، بررسی از کارهاشون بکنند. این نوعی قدردانی است. کافی نیست که ما بر اساس احساس و هیجانمون در این لحظات نکاتی رو بگوییم و فردا فراموش بشود. این عزیزان کار کردن، این کارها رو باید شناساند، این کارها رو باید معرفی کرد. کتاب‌های آرامش دوستدار رو باید دوستان عزیز بخوانند و براش باید سمینار گذاشت، باید جلسه گذاشت، باید متخصصین کتابایون حرف بزنند. چنین هست که فرهنگ خوب در دل جامعه جا میفته. قرآن رو هزاران هزار بار در گوش من و شما تکرار کردند، روایات صادق و باقر رو هزاران هزار سال در ذهن من و شما تکرار کردند، داستان علی ابن ابی طالب رو و حسین رو هزاران هزار بار تکرار کردن و ذهنیت ما رو بیمار کردن و ما به این باور افتادیم که بله اسلام حق دارد. حال آنکه اسلام یک ایدولوژی جنایتکارانه است. این حرفی که من میزنم به اعتبار پژوهش، به اعتبار استدلال علمی دارم خدمتتون عرض میکنم. من فرد ناسزاگویی نیستم، در این زمینه کتاب نوشتم، استدلال دارم، پژوهش های تاریخی، فکری، فلسفی، جامعه شناختی دارم. در درون قرآن شما چه چیزی دیگری میتوانید گیر بیارید؟ ولی قرآن برای شما شد مقدس، میترسید که قرآن رو یفه از این ور اون ورش بکنید، هراس دارید. حال آنکه این همه کتاب هایی که هنرمند، نویسنده نوشتن و کار کردن، اینها رو بهشون چه رابطه با اینها داریم؟ رابطه ما با کار اینها چیست؟ آیا کتاب جمشید بهنام رو خوندید؟ آیا کتاب آرامش دوستدار رو خوندید؟ آیا کتاب پزشکزاد رو خوندید؟ چه نظری دارید؟ چه تحلیلی دارید؟ چرا من این بحث رو میکنم؟ به خاطر اینکه ما باید فرهنگ سازی بکنیم. در برابر چی؟ در برابر فرهنگ اسلامی. فرهنگ سازی یعنی چی؟ یعنی اسطوره ها، افسانه ها، شعر ها، نقاشی ها و غیر و غیره ای که خود رو جدا میکنن از اسلام. اینها رو باید شناخت و خوب هم شناخت و به دیگران معرفی کرد و ذهن خودمون رو آماده باید بکنیم که اینها چه گفتن. اسم چند کتاب اینها رو باید بگوییم به جای اینکه یک قرآن و قرآن و قرآن بگویید. باید فرهنگ سازی کرد. به راحتی قرآن رو، به راحتی کتاب علی ابن ابی طالب رو میگویید، کتاب های دروغین، ولی به راحتی چه بسا دو تا از کتاب‌های آرامش دوستان رو چه بسا بلد نباشیم. پس بنابراین باید فرهنگ سازی بکنیم، باید جا به جایی فرهنگی صورت بگیره. ذهنیت ما که به اسلام و مجموعه عناصر وابسته به این دین به سلاب کشیده شده باید جدا بشه و بیاید به سوی فرهنگ ها، بیاید به سوی هنرمندان، هنرمندان ایران، هنرمندان جهان، نویسندگان ایران، نویسندگان جهان، شعرهای ایران، شعرهای جهان. ما از درون قرآن باید بیرون بیاییم. گاتهای زرتشت خوانده اید؟ خب این خطهای بزرگی است. ابن مغفر رو میشناسیم؟ کارهای نوشتاریش رو میشناسیم؟ اگر نشناسیم خطای بزرگی است. کتاب دشتی رو خونده این 23 سال؟ چند تا از عنوانهای هدایت رو میشناسیم؟ و فکر میکنم خیلی ها بشناسن البته، ولی عمیق‌تر. قهرمانان در درون شاهنامه فردوسی رو میشناسیم؟ دو تا بیت از شاهنامه فردوسی رو میتوانیم و از بر کردیم که بگوییم؟ ایناست. هی میان به ما گفتن حسین 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 و دروغ 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 بود. آمدند و گفتن الله و جبرئیل محمد، الله جبرئیل محمد، الله جبرئیل محمد، و این رفت در ذهن ما نشست نشست. خب اینها زهری بود. پس اگر ما به این عزیزانمون، به این هنرمندان و نویسندگان توجه میکنیم، یکی این که باید جایگزینی فرهنگی رو در پیش باشیم، رفرانس های ذهنی ما باید تغییر بکنه، در زمین ناخودآگاه ما باید تغییر به وجود بیاید، و از سوی دیگر سپاسگزار باشیم. حال نه تنها نسبت به این عزیزانی که از دست رفتند، بلکه کسانی هم که زنده هستند، ارج اونها رو باید دونست، ازشون حمایت کرد، به کارهاشون باید توجه کرد، نوع کارهاشون رو باید شناخت. یک هنرمند نقاشی که نمایشگاه میذاره با کلی شوق و کلی آرمان و کلی آمال و آرزو این کار رو میکنه، میخواد فرهنگش رو به دیگران بشناسونه، پس باید رفت و در درون فلان نمایشگاه کارهای اون رو باید دید. نویسنده داستانی که در ایران یا در خارج از کشور فرق نمیکنه، نوشته باید خوند، باید پول داد کتابش رو خرید، اسم کتاب رو باید دونست، نوع ادبی اون کتاب رو باید دونست. فیلم های جدیدی که بیاید، بله باید برید نگاه بکنید. ما برجستگان بزرگی برای کار سینمایی داشتیم و داریم و به جهان عرضه شده. باید اینها رو دید. و برخورد ما به امری مثلا فیلم فلان کارگردان و غیر ذلك، برخورد سیاسی تنگ نظرانه نباید بکنید. هنر رو به عنوان هنر نگاه بکنید، هنر رو به عنوان هنر نگاه بکنید، بعد می توانید این رو ببینید در پیوند با اجتماع، در پیوند با دردها، در پیوند با رنجها هست یا نیست. هنر رو بر پایه این که فلان کارگر کارگردان مشتشو بلند کرده که دوتا فوش علیه جمهوری اسلامی بزنه، بر اساس این قضاوت نکنید، این درست نیست عزیزان من. ببینید محتوای اون کار چیه و افتخار بکنید که یک کارگردان بزرگی دارید. کارگردانان مختلفی در این دوره های اخیر به وجود آمده. کیارستمی ها، فرهادی ها، اینا کار کردن. با نگاه های سطحی برخورد به اونها نباید کرد. اگر کارگردان مزدور حکومت باشد، اوکی، شما و من اون رو محکوم خواهیم کرد. ولی کسانی که شعار سیاسی نمیدهند رو مورد خشم خودمون قرار ندهیم. آخه این چه نوع برخوردی هستش؟ شما اگر به یک فیلم میخواهید برخورد کنید، از نظر تخصص اون فیلم، سبک اون فیلم، کیفیت کارگردانی اون فیلم، اهمیت اون سناریو، بازیگری بازیکنان، این زمینا هستش که شما رو در واقع به فرد حرفه‌ای تبدیل میکنند. و من میدونم ممکنه برخی از دوستان نظر منو نپسند، ایرادی نداره، فکر میکنن که مثلا آقای فرهادی باید شعار بده علیه جمهوری اسلامی. خیلی خوب، نظر شما دوستانه، ولی من انتظارم از فرهادی ها در این استش که چیکار کنن، که فیلم خوب بسازند. همین آخرین فیلم او یک فیلم عمیقا جامعه شناختی هستش، عمیقا جامعه شناختی هستش. بنابراین قدر متفکران، هنرمندان، شاعران، نقاشان، بازیگران تئاتر، خوشنویسان، هر زمینه قدر اینها رو باید دونست. بهشون گفت زنده باشید، عریان آشکار بگویید سپاسگزاریم، به دیگران خبر بدهید، به دیگران بگویید، این رو بگویید، خسیس نباشیم. چانهایی که مردند و چانهایی که زنده اند، یکی از ویژگی های یک ملت همون وجود هنرمندان و نویسندگان و شاعران و پژوهشگران و غیر و غیره است. هر چقدر که این هنر تنومندتر باشد، هر چقدر که تعداد این متفکرین و هنرمندان بیشتر باشه، این تجلی از یک بلوغ یک ملت. بله ایراد هم همه ایراد دارن، چه که ایراد نداره، چه کسی ایراد نداره، مگه ممکنه؟ ولی خسیس نباشیم، تنگ نظر نباشیم. کارهایی که میشه رو اونها رو باید گفت و از همه کسانی که کتاب به وجود میارن، می نویسن، کار پژوهشی میکنن، تا کسی که تابلوی نقاشی درست میکنه و خلق میکنه، تا کسی که سینما هست، تا کسی که تئاتر هست، تا کسی همه زمینه ها به اونها بگوید که کارشون قابل فکره، اختلاف نظر ایرادی نداره، بگی که خوندم و این اختلاف نظر رو دارم با شما، ایرادی نداره عزیزان. تنگ نظر نباید بود. هر جا که من دیدم و بارها اینجا اونجا در مورد کارهای اونها حرف میزنم، تعریف میکنم، به دیگران اطلاع میدم و این خیلی طبیعیه، خیلی طبیعیه عزیزم، چیز عجیب و غریبی نیست و این روحیه رو ما باید گسترش بدیم. روحیه باز، روحیه گشاده که در یک جمع میره جلو به فلان نویسنده کار خوبی کردی، براو، آفرین بر شما، فحاشی نمی کنه، میری به اون یکی شاعر میگه زنده باشی، کار خوبی کردی، به اون نقاش، به اون هنرمند تئاتر، به اون سینماگر از کار اونها حرف بزنید، درباره اونها صحبت بکنید، با دقت نگاه بکنید، با کینه و بغض برخورد نکنیم. اگر ما میخواهیم افراد برازندهی باشیم، افراد خوشفکری باشیم، افراد روشن فکر و روشنگری باشیم، به تمام این دنیای هنرمندان و نویسندگان و پژوهشگران باید احترام گذاشت و از اونها باید صحبت کرد و نقد خودتون رو هم بنویسید، ولی سکوت بسیار زشته، بدگویی در پشت یک فرد بسیار زشته. اوریان باشید، حرف بزنید، کار خوب رو اعلام بکنید، انتقادی دارید با احترام انتقاد خود رو نیز بیان بکنید. ما نیازمند میدان فکری هستیم، ما نیازمند برخورد اندیشه ها هستیم، ما نیازمند خلاقیت های جدید هستیم و همه اینها نیازمند این هستش که با هم دیگه حرف بزنیم، حرف بزنیم. این هم نکته دیگری بود که میخواستم با شما در میان بگذارم. و بالاخره نکته آخر، خودتون بارها شنیده اید، رایجه، اصطلاحایی مانند اسلام ستیزی، اسلام حراسی و غیر و غیر. و به ویژه بارها گفته شده، میگوین فلانی ضد اسلامه، اسلام ستیز است. این رو در مورد من گفته شده و میگویند. در این ارتباط چند نکته رو باید روشن بکنیم. اولین اصل برای ما این هست که هیچ دینی مقدس نیست، که دین ها توسط انسان ها و توسط تاریخ تنظیم شده، نوشته شده، به کار گرفته شده و غیر و غیر. پس هیچ دینی از آسمان نمی آید. یک. دو، اینکه حق ما هست نسبت به هر دینی، هر مذهبی، هر ایدولوژی انتقاد بکنیم و آزادانه انتقاد کنیم، حق ما هست. ممکن این حق توسط قانون به رسمیت شناخته نشده باشه در برخی از کشورها. ولی در فرانسه ای که من هستم، طنز درباره یک دین، کفرگویی درباره یک دین، مسخره کردن یک دین و شخصیت‌های اسطوره اون دین آزاد است. آزاد است. برخی محدودیت‌ها در آمریکا یا در آلمان وجود داره، اینجا آزاده. و این پیشرفته ترین پراتیک در عرصه نقد دین هست. حال در یک کشوری که مانند ایران هست، وقتی که یک نظام حکومتی سیاسی و دینی هست، شما چپ بخواید نگاه بکنید مرتدید و چه بسا شما رو اعدام بکنن. بگویید که چرا فلان پیغمبر رفت تو شکم ماهی، اعدامش کرد. چرا اعدامش کرد؟ بخواید بگویید امام دوازدهم در ایران منظورم وجود ندارد، اعدامتون میکنند. مطمئن باشید. این بیان جنایتکاری ایدولوژی اسلامی در قدرت هست. خب بنابراین نقد، بله ما نقد میکنیم. این نکته دوم. پس یک، همه دین ها توسط انسان ها و تاریخ، و دو، حق نقد کردن. یادتون باشه. و وقتی که میگم نقد، در تمام زمین ها، اینکه خدا نیست، اینکه الله نیست، اینکه اینها همه افسانه هستش، اینکه امامان استعمارگر بودند، اینکه علی ابن ابی طالب دشمن مردمان ایران بوده است، اینکه حسین و حسن در سرکوب مردمان ایران شرکت کردند، اینکه دوازدهمی مهدی جز یک داستان ارتجایی و ضد عقلی چیز دیگری نیست و غیر و غیره. همه زمین ها چی؟ بازه. و اگر چنانچه شما دوستان گرامی فرصتی کردید، از جمله کتاب های ریشارد دافکین رو بخونید. ریشارد دافکین و از جمله همین بعد از ظهر داشتم نگاه میکردم، یکی از کتاب های دافکین تحت عنوان پندار خدا که در الان در به شکل PDF در دسترس قرار داره تو شبکه ها و حتی به شکل به اصطلاح شفاهی هم اون کتابش، یعنی کتاب پندار خدا به اصطلاح به شکل شفاهی خوانده شده و میتونید اونها را گیر بیارید. برای که ذهن ما احتیاج به چی داره؟ انقلاب در ذهنیت، یعنی یک فرهنگ جدید. خب حال با توجه به این نکات، در ارتباط با اسلام، من بنابراین نظرم چی میشه؟ نظرم در این استش که اسلام و قرآن یک ایدئولوژی بسیار خطرناکی است و عامل تیره‌روزی ایران، تاریخ ایران، فرهنگ ایران بوده است. بنابراین ما اگر باید به سوی مدرنیته حرکت بکنیم، که باید بکنیم، یکی از شرط‌های لازم برای تعمیق جرف کردن مدرنیته همانا نقد اسلامه. اسلام در کلیتش و از جمله شیعه‌گری به عنوان یکی از این شاخه‌ها. فرهنگ رایج در جامعه ما در برخورد به اسلام پیوسته برخورد چه گونه برخوردی داشته است؟ همیشه گفتن اسلام، تقدس اسلام. چپ نباید نگاه بکنید، آسمانی است، الهی است و غیره. و کسانی که در واقع این قاعده ای اسلامگران رو برهم زدن، مانند من که شروع کردیم به نقد مستقیم اسلام و قرآن و شیعه‌گری و امامان و و غیر و غیره، پیامبر اسلام و الله و غیر و غیره، گفتن که آه ببینید اسلام ستیزی است در اینجا. اسلام ستیزی است. منظورشون از این اسلام ستیزی چی است؟ چیزهای مختلف است. یکی از اهداف اونها این هستش که وقتی میگن اسلام ستیز، یعنی شما علیه مسلمانان هستید. در صورتی نخیر، ما هم میتوانیم ضد اسلام باشیم و هرگز در ارتباط با اینکه ضد مسلمان، یعنی ضد بشر مسلمان، ضد شهروند مسلمان، نخیر، دو تا چیز مختلف هستش. اونا میخوان تحریک بکنن، میگن که پس چون اسلام ستیز هستید ضد شهروندان مسلمان. ما میگوییم نه، ما هیچ توهین و نسبت به شخصیت های انسانی قبول نباید بکنیم و نخواهیم کرد. توهین اگر باشد، توهین نسبت به افراد واقعی و حقیقی و حقوقی هست. به فلانی بگید که تبهکاره و وجود نداشته باشه، این یعنی چی؟ یعنی در واقع تعرض به حقوق اون فرد و کرامت انسانی. این قدغنه، این ممنوع. ولی شما میخوایی راجع به قرآن بنویسید، هر چی که دلتون میخواد بنویسید، نقد بکنید. خب منی که دانشجوی هستم نقد میکنم، من که فحاشی نمی کنم، که احتیاج ندارم. به خاطر اینکه اینقدر در درون قرآن ناسزاگویی علیه دیگران و خشونت و حرفای بی سر و ته وجود دارد که اینا رو به نقد میکشید. خب بنابراین یه طرف میگن که اسلام ستیز یعنی ضد افراد مسلمان. نخیر، ما راجع به همون به اصطلاح دین داریم صحبت میکنیم. یک. دو، میگه اسلام ستیزی به این معنا که شما طرفدار تئوری اسانسیالیستا هستین، ذاتگرایی ها هستین. یعنی چی میخوام بگه؟ میگه مثلا این رو اسلاموفیلا اینا رو میزنن، این حرفا رو میزنن. اسلاموفیل ها یعنی افراد چپی که حامی در زم اسلام هستن. میگن چی؟ میگن که نخه، انتقادی که شما به اسلام و قرآن میگوید نه، این بیانی هست که شما ذاتگرا هستین. یعنی چی ذاتگرا هستین؟ یعنی این که عملا ما چه بسا داعش رو میتونیم انتقاد بکنیم، ولی که این که بگیم که خشونت در درون قرآن هست، نه، این ذاتگرایی، پس بد است، پس درست نیست. اینها در واقع مدافعین اسلام هستند. شما ببینید همه تفسیرهای از اسلام رو میتوانید نقد بکنید، گرایش‌های سیاسی اسلامی رو میتوانید نقد بکنید. در ضمن خود کتاب قرآن وقتی که رجوع میکنید به یک کتاب، ببخشید، یک کتابی که دارید به نام قرآن، این کتاب قابل نقده. یعنی محتوا وجود داره، آیه ها وجود داره و این آیه ها رو شما میتوانید نقد بکنید. و وقتی نقد میکنید در ارتباط با اون کنتکس زمانش، کنتکس در واقع سوسیولوژیکش، جامعه شناختیش و غیر و غیره، سعی میکنید که ببینید که چه معنایی داره. و همین گونه کار رو ممکنه با شاهنامه انجام بدید، در ارتباط با کاپیتال کارماش میتونید انجام بدید، در ارتباط با کتاب ارسطو میتوانید انجام بدید و غیر و غیره. پس این کتاب رو اینها میخواهن از ما بگیرن که به چنین کتابی انتقاد نکنیم. هم اسلامگرایان آخوند و نواندیش و روزنامه نگاران از این قبیل و هم چپهای اسلاموفیل و ملیگرایان اسلاموفیل و چچه های اسلاموفیل ها، یعنی اونهایی که میهراسن، نمیخوان که به این کتاب انتقاد صورت بگیرد. پس ما باید انتقاد رو انجام بدیم. حال زمانی که گفته میشه اسلام و ستیزی، بنابراین ببینید، من اگر من خودم بگم که شما خودتون چجوری معرفی میکنید، من میگم یک نقاد رادیکال اسلام هستم، نقاد بدون چی؟ بدون پنهانکاری. کار نقادی کار علمیه، مینویسم، میگم و غیر و غیره. نمیگویم من اسلام ستیز هستم، به خاطر که واژه ستیز میتواند معنای به فرض نظامی داشته باشد، معنای فیزیکی داشته باشد، معنای در واقع نوعی سیاست های خیلی به اصطلاح آتش مزاجی داشته باشد. من میتوانم این رو بفهمم که کسانی چنین کارهایی رو میکنن که نقد میکنن، حقشونه که نقد بکنن، ولی در اینها در ارتباط به خودم میگویم من یک در واقع نقاد، یک دانشگاهی نقاد اسلام هستم و در مورد اسلام هم فکر میکنم که اسلام عامل بدبختی و تیر روزی ایرانیان و حتی بشریت هست. یعنی رادیکال ترین نظرم، یعنی به معنای اوریانیش، رادیکال به معنای این نیستش که چیز اضافه بر واقعیت، نه، این رو بر پایه تحلیل خودم و بر پایه استدلالهایی که دارم، یعنی وقتی واژه رادیکال رو استفاده میکنم یعنی این که چی؟ بدون خجالت. یعنی چی؟ یعنی لکنت زبان نمیگیرم. یعنی چی؟ یعنی میرم در داخلش و تمام چیزهایی که در درون هست بیرون میکشم. مانند یک نوع اندیش نیستم که بخواد ماسمالی بکنه، مانند یک روشنفکر اسلاموفیل نیستم که بگه نه مواظب باش این رو نگو، دین توده ها هستش و تو تبدیل میشه به ذاتگرا و این معذرت بخوام یا به گویایی که به این ترتیب صورت بگیره. پس من میگویم نقاد اسلام هستم و این رو در کتاب های من، همین بحثی که الان با شما دارم میکنم، دارم میگم. بله، این کتاب به هیچ وجه قابل دفاع نیست، زیرا حقوق بشر رعایت نشده، حقوق زنان رعایت نشده، زیرا سراسر از خشونت پره و دارای بدآموزی های بسیار گسترده است و هیچ بخشی از این کتاب خوب نیست. برابری باید گسست کرد، جدا شد. گاتها، فردوسی، ارسطو، نیچه، همه اینها رو باید در برابر اون گذاشت و اینها رو باید در درون فرهنگ ایرانی جا انداخت. قرآن نه. چرا؟ برای اینکه به اندازه کافی بوده، یک. دو، این که بدآموزی داره. نه قرآن، نه کتاب هیتلر، نه. و دوتا این کتاب ها رو، نبرد من هیتلر بدآموزی است، نجات پرستی است. و این کتاب نیست، کتاب قرآن هم تبعیضه، زدیت با دیگر اندیش و دیگر دینی و انسان آزاد هست. پس بنابراین روشن حرف من که در این حالت اونایی که میخوان ما را مرعوب بکنن که بگوین اسلام ستیز و این حرفا، نه، شما نمیتوانید ما را مرعوب بکنید. ما انتقاد جانانه داریم، جدی، دانشگاهی، فلسفی، نسبت به قرآن شما. و قرآن شما یکی از عوامل بدبختی و تیر روزی ایرانیان همین قرآن بوده که در ابتدا عملا کسانی که بعدها میرن قرآن رو به وجود میارن، در ابتدا با تجاوزشون به سرزمین ایران و پس از اون در واقع خلفای متجاوز و استعمارگر و بعد از اونم که قرآنشون رو آوردن، مضمون این قرآن مطابق با مضمون همون روحیه استعمار بوده است. قرآن انسانها رو به عبد و برده میکشاند و این یکی از ویژگی های ایدئولوژی استعماری است. استعمار چه میکند؟ حقوق دیگران رو نفی کند، انسانها رو در واقع برده میخواهد. خب این کاری که خلفای اسلامی کردند و این قرآن داره میکند همین است. حال وقتی میگویند اسلام هراسی، اسلاموفوبی میگویند، خب بله، خب این قرآن برای یک سری آدم ها وحشت به وجود میاره. همش میگه بکشید، مگه ما حس نداریم؟ مگه ما اندیشه نداریم؟ خب این قرآنی که باز میگه میگه بکشید، جنگ بکنید، الله شما رو میبره توی جهنم. خب افراد هم میتونن بترسن. اونایی که نمیترسن یا حداقل ترسم من نوعی که نمیترسم که از این قرآن و از حکومت رو نمیترسم، ولی که این جز منشأی برای وحشت، ایجاد وحشت، ایجاد ترور، چیز دیگری نیست. بنابراین اگر یک سری هم حتی در این جوامع غربی بترسن از این قرآن، چیز عجیب و غریبی نیست. از روانی و روانشناسی برای هی شما تهدید بکنید، میفرستنتون به جهنم، میکشنتون، اعدامتون میکنن اگه پیروی نکنید، نمیدونم از دست و پایتون رو میبندن و تو آتیش میندازمتون و دوباره در میارم و پوست توی جدید میزن و دوباره شما رو میندازن توی آتش جهنم. خب این برای صحنه وحشت دوستان، سناریوی وحشت این. چرا؟ به خاطر این که اینها رو میکنه که انسان ها تابع بشن، تابع الله و بنابراین تابع خلفای عرب بشن، تابع استعمار بشن. این استراتژی پشت این قانون، پشت این ببخشید این کتاب، استراتژی وحشت برای این که شما ها عبد بشوید، شما ها برده بشوید و شما ها در واقع قبول بکنید حکومت خلفای عرب را. و خاطرتون هست خمینی هم یه مطرح میکرد که بله اسلام هراسی. خب بله اسلام هراسی چیز عجیب غریبی، از اسلام انسانها وحشت، یعنی پیامی که داره پیام وحشته. همون گونه که در کتاب نبرد من هیتلر نیست، پیامی که داره اون پیام وحشته که انسانها رو تبدیل، بخشی از انسانهای جامعه بشری رو تبدیل به ویروس و تبدیل در واقع به جانوران مضر بکنه و بگه که عملا اینها رو میشود نابود کرد و به کوره های آدم سوزی کشاند. نتیجه کار تفکر هیتلر به اینجا می انجامد. پس ما وقتی که انتقاد میکنیم، نه نژاد پرستی است. نژاد یعنی چی؟ میگویند شما دارید به اسلام برخورد میکنید، یعنی که میخواهید ضد عرب باشید. به هیچ وجه، به هیچ وجه. یکی که خود قرآن الان تحلیلی که هستش، فقط عرب ها نبودن که در ساختن این قرآن دست داشتن، بلکه یهودی هم بودن، از فرهنگ های دیگه هم آمده، نصارا بوده و غیر و ذالک، در منطق عربی آمده. خود قرآن میگه برای شما عرب ها آوردیم، اقوام عرب ها. ولی ما نقد ایدئولوژی داریم میکنیم، بحث بر سر نژاد نیست. در میان عرب ها نویسندگان بزرگی که بودند و هستند، اینا در ضمن عرب بودند، اینا عرب بودند. دوستان عرب بسیاری من دارم در فرانسه که همکار من در دانشگاه هستن. نویسندگان برجسته کشورهای عربی، مصری و غیر و ذالک داشتیم که اینها در واقع جایزه نوبل گرفتن. خودتون میدونید. بسیار متخصصین از زمین پزشکی هستیم که عرب هست. ما و عرب ها از نژاد انسانی هستیم. ما فرانسوی ها، ترک ها، چینی ها، آمریکایی ها، عرب ها و قطب شمالی ها از نژاد انسانی هست. واژه نژاد به هیچ وجه در حتی تاریخ ادبیات و فرهنگ ما جنبه بیولوژیکی نداشته، جنبه فرهنگی داشته، همون معنایی نداشته که در نگاه هیتلر داشته. و شما زمانی که به ایدئولوژی اسلامی برخورد میکنید ربطی به عرب نداره که، به نژاد عرب ربطی نداره که. به این ترتیب بله، اینها حربه هایی هست در دست اسلامگرایان که جلوی بحث ما رو بگیرند. ما باید کار خود رو ادامه بدهیم. محور فکری ما انسانگرایی هست، صلح هست، حفظ محیط زیست هست. و همچنین چالش های ما چالش هایی در زمینه فلسفه هست، در زمینه مبارزه علیه گرمایش زمین هست و همچنین بیش از پیش رفتن در درون مدرنیته، ژرف کردن مدرنیته هست. بله، به خاطر این که می خواهیم مدرنیته رو برای کشور خودمون و برای فرهنگ خودمون ژرف بکنیم، لازم داریم یک سلسله ایدئولوژی ها رو نقد بکنیم. شوونیسم نقد، مارکسیسم نقد و اسلام نقد. و از اونجایی که اسلام به عنوان یک دین مسلط در جامعه ما هستش که ذهنیت انسان ها رو در واقع به بندی کشیده، بنابراین یک محور پررنگ در جامعه ما همانا مبارزه علیه اسلام و قرآن است. پس نترسیم، ما می توانیم به دستاوردهای جدیدتری برسیم. خب، با توجه به این نکات هستش که بحث امشب رو به پایان میبریم. عزیزان من، ما آزاد فکر باشیم، آزاد منش باشیم، دروغگو نباشیم، به طبیعت فکر بکنیم، به رابطه انسان با طبیعت بیندیشیم و یادمون باشه که پیوسته برای سربلندی خود و ملت ما و میهن ما باید تلاش های گسترده بکنیم. تلاش فرهنگی، تلاش فلسفی و همچنین تلاش های سیاسی. ما خواهان ادامه این ایران زمینمون هستیم، یک پارچگی این ایران و همزیستی همه مردمانی که امروز در کنار هم زندگی میکنن و در مجموعشون ملت ایران رو تشکیل میدهند. اونها باید از این فضای اسلامی، از این دیکتاتوری توتالیتاریستی آخوندی خارج بشوند. اونها مستحق صلح، آزادی و دموکراسی هستند. بنابراین بله، ما زمینهای مشترکی داریم، کارهای عظیمی داریم، پروژه‌های خوبی داریم و ما همه ملت ایران علارغم تمام بدخواهی‌هایی که میشه، توطئه‌هایی که میشه و میخوان ماها رو جدا بکنند، نه، پیوندهای ما تاریخی عمیقه می توانیم با یک پروژه اساسی که همانا مبارزه علیه حکومت باشه این امر به سرانجام برسه و آغاز میکنیم ساختن یک جامعه‌ای که جامعه‌ای زیبا، جامعه‌ای شاد، جامعه‌ای با دموکراسی، جامعه‌ای با آزادی و جامعه‌ای که حکومت سکولار در اون قرار گرفته، مستقر شده و از تمام لیاقت‌های محلی و استانی و غیر ذلک استفاده می‌کنه برای اینکه بشود در چارچوب یک حکومت متمرکز بهترین مدیریت‌های کشوری صورت بگیرد. در این مسیر بزرگ کنار هم باشیم. در این مسیر بزرگ به کارها و تلاش‌های خودمون ادامه بدهیم. ما می توانیم دستاوردهای جدید رو بهش برسیم. این دستاوردها در زمینه فرهنگی، دموکراسی و آزادی بله میسر هستش. پس ما متحد هم هستیم. مطمئن باشید که این ملتی که طی تاریخ کنار هم بودن و امروز هم کنار هم هستن، علی‌رغم تمام جنایت ها و خیانت های جمهوری اسلامی که در جهت ایجاد تشتت هست، ولی این ملت بزرگ می تواند بر سیاهی ها غلبه بکند. سپاسگزارم. متشکرم.